بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، جلسه 49، 17 دی 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه قبل در مورد این موثق عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام یک تکمیلی عرض کنیم. این خب این روایت در فقیه وارد شده با تعبیر سأل عبدالرحمن ابن حجاج ابا ابراهیم علیه السلام، و این روایت نقل فقیهش صحیح هست، اما اینکه مرحوم سید اینجا موثق تعبیر کرده، حالا ممکنه به نقل کافیش عرض کنم خدمت شما، به نقل کافی اعتماد کرده، به توجه نداشته. احتمالاتی هست که چرا ایشون به نقل فقیه توجه نکرده. یک احتمال اینکه غفلت شده از اینکه این روایت در فقیه وارد شده باشه. یه احتمال دیگه این هست که در طریق فقیه به عبدالرحمن ابن حجاج، طریق فقیه این از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رحمه الله یا رضی الله عنه، عن ابیه، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن ابی عمیر و الحسن ابن محبوب، عن عبدالرحمن ابن حجاج البجلی. عرض کنم طریقش این هست، ایشون مثلا احمد محمد ابن یحیی العطار رو تصحیح نمی کرده، که ما خب قبلا در مورد امثال احمد محمد ابن یحیی عطار صحبت کردیم، گفتیم که ما یه موقعی بحث اکثار روایت اجلا هست، خب یه نفر ممکنه اکثار روایت اجلا رو قبول داشته باشه، ممکنه یه نفر قبول نداشته باشه، ولی امثال احمد محمد ابن یحیی عطار صرف یک اکثار معمولی نیست. کسایی هستند که اساتید اصلی شیخ صدوق، یکیشون احمد محمد ابن یحیی عطار هست، حسین ابن عبیدالله غزاهری از مشایخ اصلیش همین احمد محمد ابن یحیی عطار هست و دیگران. خب این مشایخ اصلی ممکنه ما حتی اکثار روایت اجلا را هم به سعه وسیعش نپذیریم، ولی اینا یه اکثارهای خاص هست که نمیشه وساقت اینجور اشخاص رو نادیده گرفت. رو همین جهت مرحوم صاحب معالم در منتقای فایده‌ای داره در خصوص همین مطلب، همین احمد محمد بن یحیی عطار رو هم اسم میبره. اینها نحوه عمل طائفه با روایات اینها مشخصه که اینا جزو اجلا ثقات هستند، از شما نکن و روایاتشون مورد قبول و یعنی ثقه هستند و جزو اجلا هستند. صاحب عرض کنم خدمت شما معالم اکثار روایت اجلا رو به طور کلی قبول نداره از نحوه برخوردش، ولی این یک اکثار خاص هست که با اون حکم کلی هم فرق داره. این دو احتمال در مورد اینکه چرا مرحوم صدوق مرحوم سید به روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در فقیه هست توجه نکرده، احتمال سوم این هست که چون اینجا تعبیر مثلا سعله داشته، اینا تفصیل مثلا قائل باشن بین جایی که تو اسناد فقیه روا تعبیر شده با جایی که تعبیر سعله تعبیر شده باشه مثلا. خب این رو من مفصل توی همون رابطه بین مشیخه فقیه و متن فقیه تو اون بحثا پرداختم. از جهات مختلف این تفصیلاتی که بین روا و سعله هست، این تفصیلات درست نیست. مشیخه فقیه هم موارد سعله رو شامل میشه، هم موارد روا رو شامل میشه و نباید اینجا تفصیل قائل شد. این حالا بحثش در جای خودش. خب چی فرمودین؟
احتمال دوم
من احتمال قوی احتمال اوله، احتمال قوی احتمال اول هست و مستبعد. این هر دو احتمال بعدی دیگه از باب احتمالات داریم ذکر میکنیم، و الا احتمال قوی همون احتمال اولی که ایشون توجه نداشته به طریق فقیه، و الا بعیده که این وجه هایی که عرض کردم رو به خانقایون مطرح کنن. خب این یک تکمیلی بر مطالب دیروز. اون یه نکته ای هم عرض کنم، لخبر ابی الصباح طلاق الحامل واحده و عدت و اقرب العجلین تو ذهنم هست. این خبر ابی الصباح رو که ایشون تعبیر میکنه، که خبر ابی الصباح تعبیر میکنه به جهت محمد ابن فضیلی هست که در طریقش هست، روایتش که تو کافی نقل شده، محمد ابن فضیلی تو راوی از ابی الصباح کنانی هست و محمد ابن فضیل رو معمولا خیلی ها اشکال میکنن. ما اشکال نمی کنیم، ما اون روایت ابی الصباح رو گیر بش نمیدیم. خب یک دو تا نکته در تکمیل بحثای جلسه قبل عرض بکنم. یک بحث اینجا مطرح هست که آیا در زمانهای قدیم، خب تشخیص این که زن حامل هست یا حامل نیست به روشهای مفید اطمینان و علم کمتر اتفاق می افتاده، ولی آیا الان که تشخیص اطمینانی حامل بودن زن امکان پذیر هست و آیا در این زمان هم میتوانیم حکم پذیرش قول زن رو به این زمان سرایت بدیم؟ این بحثی بود تو جلسه قبل مطرح شد، قرار شد در این جلسه در مورد صحبت کنیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید یه بحث اینجا هست در مورد اینکه اطلاقات و عمومات شمولش نسبت به مصادیق جدید به چه نحو است. آقای قاینی فرمودن که از حاج آقا سوال کردم در مورد اینکه یک کسی هست که نطفه ای رو به اصطلاح نگه داشتن تو دستگاه، بعد از 10 سال بعد از ولادت، یک بعد از مرگ پدر لقاح صورت گرفته و بچه به دنیا اومده، بچه آیا این ارث میبره یا ارث نمیبره؟ گفتن آجا فرمودن که ما شمول حکم نسبت به مصادیق جدید رو در مواردی که تناسبات حکم موضوع اقتضا نکند قبول نداریم. حالا رو این مبنا ممکنه شخصی تصور کنه که در بحث ما نحنفی نتوانیم روایت هایی که قول زن رو متبع قرار داده در مسئله حمل و در مسئله عقراء، این رو در ما نحنفی بگیم نمیشه تطبیق داد. البته ما روایت حمل که میخوام بگم یعنی همون روایت های عده که نسبت به جایی که زن ادعایش نسبت به عده ناشی از ادعا نسبت به حمله. والا عرض کردم روایت حمل ما مستقل از روایت عده روایت دیگه ای نداریم. پاسخ مطلب اینه که اگر نکته عقلایی که در زمان صدور مطرح بوده و از تفحص کلمات آقایون و اینجور چیزها استفاده میشه صرفا این باشه که قول زن حجت هست به اعتبار اینکه لا یعلم الا من قبله، خب بگید که در منحنفی اینجور نیست که فهمانهای قدیم لا یعلم الا من قبله بوده، الان لا یعلم الا من قبله نیست. ولی به نظر میرسه که نه، البته این نکته رو زمینه بکنم، لا یعلم الا من قبله اگر باشه در بعضی موارد هنوز تغییر نکرده، مثل فرض کنید زن ادعا میکنه سقط شده دیگه حامله نیستم، ادعا سقط زمان قدیم هم لا یعلم الا من قبله، الان هم لا یعلم الا من قبله، چون ادعا سقط ادعای متعارفش در جایی هست در اوائل عرض کنم حاملگی ادعا صورت میگیره، میگه فرض کنید علقه بوده، علقهی بوده که رفته دستشویی ازش خارج شده و دیگه هم وجود نداره، متعارف ها اینجوریه، والا دیگه جایی که یه حاملگی آشکار مبان واضح باشه بخواد ادعا کنه سقط شده نوعا همچی ادعاهای صورت نمیگیره. متعارف مواردش مواردی هست که دیگه لا یعلم الا من قبله خودش ادعایی داره که اون هم زمان قدیم لا یعلم الا من قبله بوده، الان هم لا یعلم الا من قبله هست. اما نسبت به اصل حامله بودن و اینها فرق دیگه، حامله بودن زمانه قدیم اون اوائل تشخیص اطمینانی حامله بودن برای غیر خود شخص مشکل هست، ولی برای مثلا، البته اینو عرض بکنم باز هم اون موقع ها تشخیص حامله بودن برای خود شخص هم مشکل بوده زمانهای قدیم، حتی لا یعلم من قبله هم لا یعلم، یعنی اینجوری نیست که خود شخص بین خود شخص و دیگران یه فرقی باشه، نه زمانهای قدیم هم تشخیص و حاملگی همچنان که برای دیگران سخت بوده برای خود شخص هم سخت بوده. حالا آیا این مقدار این که در زمانهای قدیم به هر حال امکان راه یقینی برای اطمینان بخش برای علم به حامله بودن وجود نداشته ولی حالا وجود داره، ممکنه شخصی بگه که همین مقدار فارق بین این دوتا زمان ها باشه. حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، اگر بحث لا یعلم الا من قبله باشه ممکنه یه همچی حرفایی بشه زد، ولی ما اشاره کردیم که ما دلیل نداریم که نکته چنین جعلی لا یعلم الا من قبله ها باشه. نکات دیگه‌ای که تو بعضی از کلمات آقایون هم بهش اشاره شده، اون نکته اینه که بحث و سعه این حکم هم در بعضی از موارد متعارف اقتضاء همین میکنه، اون اینه که بحث حریم خصوصی زن باشه. شارع مقدس نخواسته شارع مقدس نخواست دیگران به حریم خصوصی زن داخل بشن، چیزهایی که مربوط به هر حال حاملگی، مربوط به امور باطنی زن هست، اینا یک نوع حریم خصوصی است. و بعضی تعبیرات هست که خداوند ما رو مکلف نکرده ان ننظر الی فروج النساء، این اشاره به یک نوع نکته عقلایی قضیه است. میخواد بگه که نه، اینجور امور یک حریم خصوصی زن هست که اینجور امور رو به وارد شدن در اینجور حریم ها یک نوع حتک حرمت زن هست، یک نوع به هر حال آبروریزی برای زن هست که در این جور مسائل نیاز باشه که اشخاص بخواد.
اون موقعی لوازمی نداشته،
نه لوازم هم فل جمله داره،
نه الان اون چیزا مثلا نیستش، الان ما یه آزمایش راه
هست. نه نه، به هر حال یک نوع حریم خصوصیه. اون حریم خصوصی عرض کنم خدمت شما
که ما
نه، اینا خیلی روشن نیست که این یعنی اون حریم خصوصی الان هم هست، یعنی شارع مقدس هم ما قبلا هم عرض کردیم بحث فقط این نیست که بخواد با معاینه معلوم بشه. گاهی اوقات مثلا در مورد حیض و اینها خیلی وقتا دیگران با توجه به اینکه زن نماز نمیخونه و امثال اینا حامل به اصطلاح حائض بودن زن رو هم متوجه میشدن. اینجور نیست که در موارد حیض، موارد قر، اشخاص دیگه متوجه نشند، لا یعلم الا من قبلها، نه، یک لوازمی داشته که اون لوازم خیلی وقتا برای دیگران معلومه که کسانی که به اصطلاح زنهایی که حائض هستن صرفا برای خودشون مشخص نیست، بتانه و اهلشون متوجه میشن. اونه که تو بعضی روایات هم هست دیگه، میگه اگر در اون قرهای خاص تو روایات میگه یسأل نصفتون من بتانتها ان قرها فی ما مزد علاما کانت، بتانه اهل به هر حال تشخیص میده. اینجور نیست که لا یعلم الا من قبلها باشه، لا یعلم من قبلها نیست. نکته قضیه اینه که شارع مقدس نمیخواد در اینجور امور اصلا تفحص بشه. نکته خود این یه نکته عقلایی هست که شارع مقدس اینجور امور رو خیلی نمیخواد کشش بده کردن. و حتی در مورد قرآن امثال اینها در همه موارد لا یعلم الا من قبلها نیست، بعضی صورت‌های خاصش رو ممکنه لا یعلم الا من قبلها باشه، ولی در بسیاری از مواردش، موارد متعارفش، نه اصلا داخل در لا یعلم الا من قبلها نیست. و اینی که شارع مقدس در یک سعه وسیعی حکم جعل کرده، نکتهش یه نکته دیگریه، یک نوع حریم خصوصی قائل شده، یه نکته تعبدی، حالا تعبدی دیگه، اگر اون نکته تعبدی دیگهی که اینجا قائل شده باشه، خب اونجا خیلی ما نمیتونیم بگیم الان اون نکته تعبدی موجود نیست. ولی عمده قضیه این هست که ما حتی اگر برای استفاده حکم مصادیق جدید نیاز به تناسبات حکم موضوع، استفاده مصادیق جدید رو نیازمند تناسبات حکم موضوع بدانیم، به نظر میرسه تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که همین الان هم قول زن حجت باشه و نیاز به تفحص و بررسی نباشه. این چکیده بحث گذشته. خب این عرض، این بحث عرض کنم خدمت شما، یه بحث دیگه اینجا تو جلسه قبل مطرح شد، اون این بود که مرحوم سید فرموده بودند که حبلا اگر وضع حمل بکند، وضع حملش بعضی ها گفتند که حداقل باید به مرحله مزق بودن رسیده باشد تا وضع حملش انقضاء عده رو به دنبال بیاره، و به موثقه عبدالرحمن ابن حجاج به تعبیر ایشون و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج به عرض ما تمسک کرده بودند. که تو روایت این هست نقل این روایت قال سأل تو من الهبلا اذا طلقها زوجها فوزعت سقطن تم ولم یتم او وزعت مزغتن قال کل شیء یستبین انه حملون تم ولم یتم فقد انقضت عدتها و این کانت مزغتن. خب مرحوم سید اشکال میکنن که از این روایت استفاده میشه که حداقل مزغه به جهت حداقل حملی که با وضع او انقضای عده صورت میگیره مزغه باشه. خب گذشت تقریبات کلام مرحوم سید، ولی من بحث رو از یه زاویه دیگه میخوام مطرح بکنم. اون اینه که ببینید الان زمانی هست که ممکنه با مثل آزمایشات و امثال اینها بتونیم تشخیص داده بشه که فرض کنید این در مرحله قبل از مزغه اون علقه، آیا این واقعا علقه است یا علقه نیست، خون بسته شده است. تشخیص اطمینان بخش قبل از مزغه بودن خب الان امکانش خیلی دشوار نیست، ولی ممکنه ما این مطلب رو بگیم که این که در زمانهای سابق اصلا در نوع مواردی قبل از مزغه هست تشخیص اطمینانیش امکان پذیر نیست. اگر اینجوری باشه مجرد این که در یه مورد یک جهت اطمینانی حاصل بشه اون کافی نیست برای اینکه حکم در اون مورد ثابت بشه. ببینید ما این رو قبلا هم اشاره کردیم، حکمی که برای نوع مردم قابل تشخیص، اون تطبیق حکم بر مصداقی که نوع متعارف براشون نمیتوانن اون تطبیق رو بکنند، اون از خود عدم تطبیق نوع مردم نسبت به این مصداق ما میفهمیم که اینجا یک به اصطلاح تصرفی شده. در واقع بحث‌های قبلیش رو در مورد دم و لون الدم مفصل گذشت و من تصور میکنم این روایت عبدالرحمن ابن حجاج تعبیرش رو ملاحظه بفرمایید، تعبیرش این هست کل شیء یستبین انه حمل، به صیغه مضارع هم تعبیر کرده، نه کل شیء استبان انه حمل، یستبین انه حمل به صیغه مضارع شاید ناظر به این نکته باشه که باید حمل بودنش برای متعارف افراد آشکار باشه. اینجور نیست که یه برای یه نفر خاصی حمل بودنش آشکار باشه کفایت بکنه، باید یه چیزی باشه که نوع افراد، نوع معمول افراد بفهمن که اون حمل هست. بنابراین این در واقع یک نوع تفسیری هست بر آیه شریفه و ولات الاعمال عجلهن ان یزعن حملهن، که موضوع انقضاء عده وضع حمل به وجود الواقعی کیش کس تشخیص نمیده مگر افراد نادر نیست. باید به گونه ای باشه که متعارف افراد این که این وضع حمل هست رو بفهمن. بنابراین شاید، من نمیدونم دقیقا، ولی تصورم این هست که قبل از مزغه شدن تشخیص نوع الان خب با آزمایشات و امثال اینها امکان پذیره، ولی در زمان بدون آزمایشات و به صورت معمولی این که تشخیص داده بشه که این به اصطلاح حملی هست که منشأ اصلا علقه، یعنی خون بسته شده مشخصی باشه و امثال اینها به روش اطمینان. و البته خیلی وقتا علائم های زناور و امثال اینها حاصل میشه، ولی بخوایم یک روش اطمینان بخشی بخوایم بگیم وجود داره و اینها، تصور میکنم قبل از مزغه بودن امکان پذیر نباشه و بنابراین مشکل هست که ما بگیم قبل از مزغه وضع حمل کفایت بکند. میگم در زمانهای کنونی بدون آزمایش یا در زمانهای قدیم فرق نداره، یعنی بدون ابزار خاص تشخیصش مشکل هست. حالا این رو هم عرض بکنم در بحث اینکه رؤیت با ابزار کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، در اون بحث رؤیت هلال، خب از زاویه های مختلف اون بحث داره. یکی از زاویه های بحثش همین هست که حکمی که تطبیقش در زمان صدور، حکمی که تطبیقش در زمان صدور بر مصادیق واقعیه برای نوع افراد امکان پذیر نباشه، این معناش اینه که شارع مقدس در موضوع اون حکم، حکم رو موضوع واقعی نبرده. موضوعی که عرف متعارف اونو میفهمه، عرف در اون حکم موضوعیت داره. حالا نحوه موضوعیت داشتنش بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثا به تفصیل بشم، ولی در این که حکم رو موضوع واقعی نرفته به دلیل اینکه عرف متعارف نمیتواند این موضوع واقعی را درک کند، این استفاده میشه. اینجا هم عرض من این هست که تشخیص اطمینان بخش این که این واقعا حمل است نه حبائل به تعبیر روایات و سایر چیزهایی که خونهایی که خون به اصطلاح چه بسا خونه بسته شده و لقاح صورت گرفته نباشه، در بدون انجام آزمایشات در زمانی که مزغه باشه، مزغه خب یه مقداری قسمتی از گوشتت بچه شکل گرفته و اینا، خب امکان پذیره اون یستبین و انه حملان هست، ولی قبل از مزغه صرفا یک خون بسته شده است و این خون بسته شده تشخیص این که واقعا خون بسته شده است یا اینکه نه یک خون عادی هست که به خاطر مثلا یک بیماری، به خاطر مشکلات خاصی که ایجاد شده، به خاطر بعضی از آلودگی های درون رحمی یه مقداری از اون حالت خون بودنش تغییر کرده و یه شکل خاصی به خودش گرفته، اینا دشوار هست تشخیصش قبل از مزغه بودن. نه حالت مزغه خب تشخیصش میشه داد که بله این سخت است و واقعا وضع حمل است و اینها.
این حالتی که در زمان
بعدی
بوده باعث
میشه
درد و شفت از موضوع.
آره موضوع ما یک نوع، این کل شیء یعنی یفتبین و انه حملونی که روایت هست، من میخوام عرض بکنم این صرفا در مقام بیان یک حکم ظاهری نیست، اصلا دخالت پیدا میکنه در اون حکم واقعی. موضوع حکم واقعی تغییر میکنه، موضوع حکم واقعی وضع حمل به وجود حسه واقعی، حتی اون مصادیقی که عرف متعارف در زمان صدور هم نمیتوانن تشخیص بدن نبوده، حکمی که جعل بشه و هیچ کس نتونه یا بسیار افراد نادری بتوانند اون حکم رو بر مصادیق تطبیق کنن، اون حکم عرفی نیست، اگر نگیم معقول نیست لااقل عرفی نیست، و خود همین ظهور میده در دلیل که مراد از و اولات الاحمال اجلهن یزعن حملهن، یعنی حملی که یستبین انه حملنه، استبانه در موضوع حکم واقعی دخالت پیدا میکنه نه صرفا در موضوع حکم ظاهری.
یعنی یستبین برای خود زن فهمی کافی نیست، ادعا میکنه ادعا قبول نیست، یعنی خود فهمی
نه داشت یستبین، خود زن هم یستبین نیست، بس ما اینه در اون حالتهای چیزی در زن هم استبانه نوعیه نیست، ممکنه آفل بشه ممکنه آفل نشه، در نوع موارد استبانه، اون استبانه نیست، استبانه نیست، تخیلات خیلی وقتا، یعنی در واقع خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج رضای صدر رو نسبت به امام موسی صدر برادرشون، خب ایشون تا وقتی که زنده بود عقیدهشون بود که امام موسی صدر زنده است و اینها، و به صورت خیلی قاطع همین رو مطرح میکردن. یک کسی گفتش که عرض کنم خدمت شما، ایشون واقعا یقین داره، یکی میگه ایشون تجزم میکنه. تجزم یعنی به خاطر علاقه‌ای که نسبت به این موضوع داره، نه تجزم چیزا، تجزم تعمد بر خلاف داشته باشه، نه، روحش نمیذاره قبول کنه که احتمال در باطنش شکل نمیگیره. اصلا خیلی وقتا اشخاص به خاطر علاقه هایی که دارن، این علاقه ها مانع شکل گیری سری احتمالات میشه، مانع شکل گیری یک سری احتمال. گاهی قد طرف میخواد ازدواج کنه، میخواد زودتر عرض کنم ادش سفری بشه، بتونه آزاد بشه، بتونه ازدواج کنه، همین باعث میشه که یه چیزی رو که واقعا یقین نیست، در باطن خودش در قالب یقین براش جلوه گر بشه و امثال اینا. و الا یقین اون چنانی که در حالتی که ممکنه همین آقا خانم اگر علاقه به ازدواج نداشته باشه یقین نمی کنه، ولی علاقه به ازدواج برایش یه سری یقین هایی چه بسا حاصل کنه. یعنی میخوام بگم این استبانه، یه استبانه عرض کنم خدمت شما متعارف نیست. خیلی وقتا این استبانه
تو حالت مزمن استبانه
حاصل
میشه، چون اونم هفته دوم سوم بعد بشه،
نه مزقه حاصل میشه، مزقه استبانش
که
نه یستبین خود این روایت هم میگه کل شیء یستبین انه و حملن دیگه، در مورد مزقه استبانه هم خیلی طبیعیه. ما بخواییم بگیم یستبین انه حملون، یعنی یک شیئی که برای متعارف افراد یستبین، نه اینکه برای خصوص خود اون خانم، اون چیزی که در یه حالتی هست که برای متعارف استبانت الحمل حاصل بشه. نه متعارف در زمان صدور، نه متعارف هر زمان. و عرض کنم خدمت شما اون به خاطر اون نکاتی که ذکر کردم برای همین هست، قبول نیست، چون استبان یستبین انه حملون نیست. یستبین انه حملون یعنی یک نوع موضوعیت داره. اینه که میخوام عرض بکنم خیلی روشن نیست که قبل از مزغه بشه کفایت کنه. نه روایت هم نداشتیم همینجور بود. من میخوام بگم این روایت طبق قاعده است، این روایت همون نکته ای رو که ما برداشت میکردیم به همون داره تصریح میکنه.
و
نه من طبق قاعده دارم هم همین تفسیر میکنم. میگم عرض کردم در مورد دم، همون بحثی که دم هست، آیه قرآن میگه دم رجسون، این همون بحثی که در مورد دم داشتیم این همین هست دیگه. ما میگفتیم با توجه به اینکه لون و دم رو عرف متعارف دم نمیداند، احکام دم رو بر لون متعارف بار نمیشه. آیه قرآن هم که دم گفته، مراد دم به معنای واقعی که شامل لون و دم بشه نمیشه. خود همین قرینه است برای فهم از دم. این همینه، این بحثاش با هم دیگه تفاوتی نداره. خب این بحث این تمام. اما یک نکته دیگه ای که اون رو میخوام یه مقداری در موردش توضیح بدم، اون این هست که نه اینا یه این یه یک بحث، نه این که یه
مزده باشد یا علقه باشد توی این استوانه چه تأثیری داره؟ حالا درسته که توی اینکه اگه بخوایم به عرف واگذار کنیم برای اینکه تشخیص بده این درسته، ولی در اینکه عده سپری بشه نه، حالا چه فرق میکنه؟
که نه، یعنی اصلا اینکه طرف این حامله بودن این عده چیزش به وضع حمل نیست اصلا. بحث نه، بحث ما این هست که در جایی عده شخص به وضع حمله است که حامله بودنش برای عرف متعارف قابل تشخیص میشه. جایی که حامله بودنش برای عرف متعارف قابل تشخیص نباشه، عدهش به وضع حمله مثلا نیست، عدهش به شهور اینجا. چون و بحث ما اینه. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید میفرماید که احتمال حمل بودن کافی نیست، بل لابد من العلم به، که ما عرض کردیم نه، علم شخصی هم کافی نیست، باید به نحوی باشه که علم متعارف هم باشه. ولا یک فزن ایزن نعم ان السرائر کفایت شهادت القوابل و هو مشکلون و ان القواعد کفایت الزن مطلقا و هو اشکل. میگه این که ما زن مطلقا در اینجا کافی باشه هیچ وجهی نداره. حالا قوابل رو ما بگیم که چون که انه اهل تشخیص هستن و رجوع به اهل خبره میشه، امثال اینها از این باب بخواییم مطلب رو تمام بکنیم، خب حالا یه حرفی. ولی در رجوع به اهل خبره در جایی که امکان تحصیل علم هم وجود داره اون هم معلوم نیست بشه به اهل خبره رجوع بشه. حالا توضیح داره من عرض میکنم، حالا صبر کنید، صبر کنید. مرحوم کاشف اللسام ایشون اینجور فرمودن که در شرع در جایی که زن امکان پذیر، علم امکان پذیر نباشه، زن جانشین علم میشه. مرحوم سید میفرماند اذ هو ممنوع اشد المن، به هیچ وجه اینجور نیست که جایی که علم امکان پذیر باشه، امکان پذیر نباشه، زن جانشین علم شده باشه. اینجا یه نکته ای ممکنه به ذهن خطور کنه، این دلیل انسداد، انسداد صغیر اصلا بر پایه همین هست که چون به اصطلاح علم امکان پذیر نیست، شارع مقدس زن رو حجت کرده. دلیل انسداد صغیر در بعضی از مصادیقش حتما خود مرحوم سیدم قبول داره، در بحث وقت و قبله و امثال اینها در اون زمانها که دلیل انسداد صغیر رو تطبیق میکنند و امثال اینها، بعیده مرحوم سید اینها رو قبول نداشته باشه. پاسخ مطلب اینه که اینجا یه خلطی صورت گرفته، موضوع حکم رو باید در نظر گرفت ببینیم این موضوع حکم آیا مصادیق اطمینان بخش این موضوع در حدی هست که عرف متعارف. گاهی اوقات مصادیق اطمینان بخش اینقدر کمه که این حکم کلغو تلقی میشه، نوعاً علم حاصل نمیشه. یه موقع این شکلیه، مثل قبله و وقت و امثال اینها در زمانهای قدیمی که خب امکانات وجود نداشت و امثال اینها، غالباً همینجور بوده که اطمینان حاصل نمیشده. ولی ما نحن فی در مورد خصوص زنی که در اون اولای حاملگیش باشه، در اونجاها تشخیص این که این زن حامله هست یا حامله نیست خب امکان پذیر نیست، ولی نباید اون خصوص اون برهه رو در نظر بگیریم. حکم اینه که شارع مقدس گفته که زنی که حامله است وضع حملش عدش سپری میشه، حامله بودن تشخیصش نوعا با اطمینان بخش نیست. خب قالب موارد شخصی حامله میشه، خب اولاش اطمینان بخش نیست، ولی خب یه مدت که میگذره خب حامله بودن مشخص میشه دیگه. نباید یک صنف خاص رو در نظر گرفت، صنفی که قسمتی از موضوع حکمه. بگیم در این صنف خاص، صنف خاص چی؟ اوائل حاملگی. چون در اوائل حاملگی علم تعذر دارد، شارع زن رو حجت قرار داده است. ما دلیل همچی دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم اونی که در نوع مواردی که اون حکم رو شارع روی یک موضوع برده، اینقدر اگر حصول علم نسبت به اینقدر کم باشه که عرف متعارف یقین پیدا میکنه که این حکم با این اهمیت برای خصوص اون موارد علم گفته نشده. فرض کنید که مرحوم آقای حاج حسین قمی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که من در تمام عمرم تنها به عدالت 1.5 نفر اطمینان کردم، 1.5 نفر. اون نیم نفرش هم عیال مرحوم خباس قمی بوده که خواهرزاده برادرزاده ایشون مرحوم آش خباس قمی داماد مرحوم اصل احمد قمی برادر حاج حسین بوده که زن خیلی پاکدامنی داشته عیال ایشون، خیلی پاکدامن ایشون. حاج حسین به یکی از دو نفری که نیم نفر تعبیر میکرده به اعتبار اینکه زن نصف مرد در باب شهادت حساب میشه امزای اینا، ایشون میگه به عدالت یک و نیم نفر بیشتریه. خب ببینید بحث سر اینه که این شارع مقدس طلاق رو که باید دوتا عادل باشه، یعنی هیچ وقت دیگه طلاق نسبت دو علم حاصل نشه دیگه، چون یک و نیم نفر. این همه مسائل مهم شرعی ما که بر پایه علم استوار هست، در پایه عدالت استوار هست، امام جماعت باید عادل باشه، طلاق باید در نزد عادل داده بشه، قاضی باید عادل باشه، نمیدونم مخبر باید عادل باشه، همینجور وقص علیه فعلله و تفعلله، موارد متعدد احکام مهم شرعی که اگر اون احکام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اینا بر عدالت استواره. اگر واقعا حالا مرحوم حاج حسین یه مقداری به هر حال سختگیر بوده، اصلا خود این کاشف از اینه که کسی که این حالت رو ببینه باید متوجه بشه که یه مقداری سختگیری در تصورش هست و حکم شرعی دایر مدار اون سختگیری هاش نیست. حاج آقا گاهی اوقات فرمودن من یقین برام دیر حاصل میشه در این که مثلا نجاستم برطرف شده یا برطرف نشده. گاهی اوقات به ما میگفتن بیایید ببینید مثلا صورت من خون داره یا خون نداره. ما دو نفر میرفتیم میگفتیم خون داره، میگفتم من یقین خودم معتبر نیست، همین که شما که متعارف هستید میگید خون نداره کافی است، برای اینکه ترتیب اثر میدادن، میگفتن ملاک یقین شخصی نیست، ملاک یقین نوع موارد نوع افراد هست. دو نفر میگه اینا میگن خون نداره یعنی که یقین حاصل و کافی است. میگم غرض این هست که در جایی که نوع موارد یقین حاصل نشه، نوع موارد یقین حاصل نشه، خب در این نوع موارد نسبت به موضوع حکم، یعنی کل موضوع حکم رو شما در نظر بگیرید ببینید نوعاً آیا یقین حاصل میشه یا یقین حاصل نمیشه. اگر به قدری حصول یقین و اطمینان در مورد موضوع حکم کم باشه که عرف متعارف جعل حکم به نحو عام برای خصوص اون موارد رو کلق تلقی میکنه، خود این کاشف از اینه که در یا موضوع حکم ثبوتن یا اثباتن یه تفرفی شارع مقدس اینجا کرده، ولی نه این که در هر مورد جزئی رو در نظر بگیریم ما امروز اینجا یقین حاصل نمیشه پس این زن حجته، فرد فرد در نظر بگیریم، سنف سنف در نظر بگیریم، این درست نیست. اینکه مرحوم سید می‌فرماید اذ هو ممنون اشد المن، همین جوره، نباید فردی و نوعی سنفی و امثال اینا، موضوع حکم رو در نظر بگیرید. این موضوع حکم آیا ساجنه آیا حکم عرض کنم خدمت شما اینه که بنابراین بحثی در این مورد نیست. خب بحث تمام. آره دیگه یک شنبه انشاءالله در خدمت هستیم و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. او دیگه بحث حالا قبل از اینکه صلوات بفرستید اون دوست مسئله دیگه رو من قبلا آدرسش داده بودم، دو تا مسئله دیگه هست که آدرساش رو قبلا دادم، اون مسئله رو که از فروع همین مسئله مانحنفیت اون دو تا مسئله رو ببینید که ما اون مسائل رو دنبال خواهیم کرد. صلوات اللهم صل علی محمد.
این لا اله الا من قبله هم از کجا وارد تعبیر فقها شده؟ برداشت شخصیشون بوده یا نه
تو کلمات عامه و امثال اینها از قدیم بوده، امثال اینها اشاراتی به اون هم در میان روایات هست.
تو نوع موارد این که این ارجاع دادن به خود زن به خاطر لایه و رنگ دادن به همین ارزنی، خب این همه فقها که حالا یا خیلی بالاخره اشاره کردن خیلی سازگار نیست که ما، یعنی ما به یه اطمینانی نمیرسیم که بله این قطعا به خاطر لا اله الا من قبلا نیست، بلکه به خاطر امر آخری است. بعد تا اون امر آخر چیه؟ حالا
شما میخواهید اطلاق روایت، اطلاق روایت رو میخواهید مقید کنید. بحث ما این هست که اطلاق روایت تقیید کردنش به خاطر ما اصلاً اصل تقیید روایت خارج کردن ادعای زن نسبت به اشهر رو ما از این باب میگفتیم که اون نکته‌ای که اون زمان مطرح بوده اون نکته نسبت به اشهر شامل نمیشه. اگر این چیز نخواهید این رو بگید که باید خیلی عام‌تر از این حرفا بگید که بگید امر تعبدی هست هر چی قول زن باشه حجته، اون که باشه دیگه راحت تر میشه. مثلا
خب حالا بشه راحت تر
نه ما اونو قبلا بحثش رو کردیم. اون که با توجه به فضای صدوری که وجود داره که من هیچ کس قائل پیدا نکردم که در قول ادعایی که زن بکنه که به شهور عدش منقضی شده قائل شده باشه به
خب حالا اگه هیچی قائل نشه و اگه اجماعی داری
خب همینه. نه بحث اجماع به اون معنا نیست، بحث فضای صدوره. نه فضای صدور خب همینه میخوام بگم دیگه. بنابراین
حریم خصوصی زن از کجا بهش مطمئن شده یا از کجا احساس میکنه این در مورد این در مورد این در مورد